آمریکا کردن. بله. یعنی در واقع خونسا کرد. بعدش هم تحریم های ایران بازی زمانی ندارند. تحریم های چین بازی زمانی داشت، از زمانی ملغا شد، خونسا شد. بعدم آمریکایی ها در داکترین بلند مدت خودشون متوجه شدن که این چین یه قدرت مسالمت جوی جهانی است و به همین راحتی ابرقدرت جهانی نخواهد شد. چین اگر بخواد هم در مقام ابرقدرت جهانی سوپر پاورهای جدید نقش آفرینی کنه، که اصلا دوره سوپر پاورها دیگه گذشته. تنها قدرت‌های چند وجهی و ترکیبی می‌توانند حوزه غرب رو تحت حوزه آتلانتیک رو تحت تاثیر قرار بدن. ما تو کشور ما متأسفانه سالانه گاهن میلیاردها تومان هزینه میشه که افول آمریکا رو دامن بزنیم. چرا میگیم که آقا قدرت جهانی منتقل شده شرق؟ خیر، اولا منتقل نشده. دوما اگر قرار منتقل بشه یک توافق جهانی است، بخشی از این قدرت منتقل خواهد شد. مگه میشه که در واقع قدرت غرب از قدرت خل اصلاح بشه؟ مگه اصلا مقابل پذیرش هم چیزی؟ مگر اینکه یک اراده در واقع ماورا و طبیعه به اتفاق بیفته، اون خب از اراده انسان خارج، انسان نمیتونه رو اصول زیربنای خلقت ورود پیدا بکنه، اون بحثش جداست. اما اگر با بینش علمی، با منش سیاسی بررسی بکنیم، چه اتفاقی نخواهد افتاد؟ بله، بخشی از قدرت اونم به خاطر افول غرب نیست، به خاطر ظهور شرقه. شرق داره بلند میشه، خیلی هم خوبه. اصلا آینده دنیا آینده آسیاست. آینده دنیا رو آسیا تعیین میکنه، شکی درش
نیست.
بهترین فرصت در اختیار ایرانه. چرا؟ ببینید، من این نکته خدمتتون بگم، باور کنید نه آرمانه نه قلوه.
بله، بله.
ایران تنها کشوری است که نقش تنظیم کننده رقابت های ژئوپلیتیک جهانی رو در اختیار داره.
بله.
این فرصت برای تو، هم از غرب بکن هم از شرق بکن.
بله.
و کشورتو بیار بالا. شأن و منزلت ژئوپلیتیک، منزلت اجتماعی، منزلت هویتی، منزلت فرهنگی و منزلت تمدنی ایران تو ارتقا بده. با استفاده از فکر، با عقلانیت، اون عقل تصمیم باید بداند که چه تصمیمی دارد میگیرد. مگر میشود تحریم ها تاثیرگذار نباشه؟ تحریم ها ایران رو بس پا انداخته. بقیه نکته خیلی خوبی اشاره کردن. همه چیز رفتار ایرانی ها تحت تاثیر این لعنتی قرار گرفته. تحت تاثیری که امروز دلار چند هست، من سیب زمینی رو چند بخرم؟
اثر روانی زودتر از اثر واقعیش.
ما در بعضی از حوزه ها به بنبست قطعی داریم میرسیم. در حوزه تامین مسکن برای جوانان داریم به بنبست قطعی در حوزه هویت اجتماعی داریم. بله. به بنبستهای خطرناک میرسیم. بله. در حوزه انفعال اجتماعی داریم به مرزهای خطر نزدیک میشیم. مگه میشه اینا رو نادیده گرفت؟ درسته یک سری امتیازات، برجستگی ها و مثبت ها هم داریم، انصافا هم نمیشه اینا رو نادیده گرفت، ولی ضعف ها هم به قوت خودش به شدت دارن تقویت میشن، این ضعف ها. بنابراین اصلا اصلی ترین عامل دور زدن ایران تحریم هاست. خب فشارهای بین المللی است.
من میخوام یه انرژی بدم به اون پوستندازی.
من یه چیزی به خدمتتون بگم، همین ترکیه که اقتصادی ترین مرزها رو با ما داشت، حصارکشی مرزهاش با ایران ناشی از فشار آمریکا بود.
درست.
دیگه از این واضح‌تر میتونیم
همین حصار کشیش.
بله، ناشی از فشارهای آمریکا.
یعنی فشار آمریکا نبود این کار انجام
نمیداد، چون به ضرر خودش هم هست. آمریکا به هند میگه که آقا تو نگران انرژی نباش، من خودم از آمریکا 1 میلیون بشکه نفت برات میفرستم. عراق وادار میکنم که جایگزین ایران، و جایگزینم کرد. تو روزی 2 میلیون بشکه نفت میخوای از ایران بخری؟ نخر، بیار زیر 1 میلیون، بیار زیر 300,000 فکر کنم، 300,000 تا 700,000 بیار اینجا، بقیهش رو عراق بهت میده. مگه میشه این اثر تحریم ها نباشه؟ خب بالاخره یه چیزی هم هستش که یه روز دو روزی نیست که بلند، یه دفعه متوجه میشی که خیلی دیگه دیر شده برای جبران اینها.
آی دکتر یزدان پناه، من این سوال رو میخوام اینجور از شما بپرسم و یک ارجاعی داشته باشم به اون بحث پوست اندازی. پس یکی از ابتدایی ترین پوست اندازی ها این باید باشه که تحریم ها رو حل کنیم، درست؟ از
بله،
نگاهشون.
بله قطعاً
بدون حل این مسئله
داره میشه، شک نکنید. یعنی الان دولت مستقر با در واقع فکر کلان، با نگاه کلان، تمام تلاش اینه راه حلی پیدا بشه در واقع این تحریم ها خونسا بشن.
حالا دکتر جسارت میکنم این خونسا شدنه مستلزم اینه که شما انقدر خودت رو تو عرصه اقتصاد قوی بکنی که حالا به حداقل به چین نرسیم، ولی یه مقداری بیای بالا که اگر 4 تا جام تحریم شدی اون اثر نکنه روت.
یه سوال هر دو بزرگوار دارم، خیلی این سوال مهمه. شما فرمودین خونسا، ایشون گفتن حلش. ببینید، ما یه چیزی مثل برجامو داریم، حالا کاری ندارم نتیجه چی بود، ولی تو برجام هدف این بود که دنیا ایران رو به عنوان کشوری بشناسد که دیگه کشوری بدون تحریم، بدون اینکه مثلا بگیم اون تو بلک لیست قرار نداره. ولی زمانی ما صحبت از خنثی‌سازی
جهان نبودش، برجام یه فاجعه بود برای
نه هدفش میگم این بود.
ببینید برجام رو یه چیز بهتون بگم، چون الان یک پتک سنگینی که قبلی ها بالا سر این دولت نگه داشتن عمل کرد، این دولت خیلی جا واقعا شاید قابل دفاع نباشه، البته من ورود پیدا نمی کنم، دلیلی هم نمی بینم.
بله.
ولی این که گذشتگان پتک بالا سرشون میکنن نهایت بهره برداری غیر منصفانه است. چرا؟ ببینید در برجام اونقدر تعجیل برای امضای این سند وجود داشت که تمام ابعاد فنی و حقوقی این معاهده بین‌المللی نادیده گرفته شد.
اوکی درست، اصلا کاری ندارم. من می‌خوام ببینم منظور از حل تحریم‌ها که شما می‌فرمایید کمک می‌کنه به حضور بیشتر و پررنگ‌تر ایران در کریدورها،
ایران بس برخی از سیاست‌های منطقه‌ای و جهانیشو بذاره کنار.
خنثی‌سازیه یا نه برداشتن تحریم؟
برداشتنه.
اونها حرفشون فرمایشات دکتر رو سیاست‌های منطقه‌ای ماست. شما سیاست منطقه‌ای
سیاست‌های جهانی.
نه می‌خواستم بفهمم منظور آقای دکتر چیه؟ خنثی‌سازی یا برداشتن؟
ببینید اون سیاست‌های جهانی هم هست. شما الان ببینید دادگاه ایالات متحده آمریکا میان بابت مثلا ظلم به فلان شهروندشون در فلان نقطه دنیا ایران رو محکوم میکنند، از دارایی ایران برمی‌دارن.
همین می‌خواستم منظورتون بفهمم،
یعنی اثرش جهانیه، یه واقعیتیه. بالاخره شما باید در یک جایی بیایی یا اینو بپذیری نه ایران مسیرش درسته، همین ادامه بدی که آیندهش واقعا مبهم میشه، نمیدونید سر از کجا در میاره، یا باید بپذیری نه دیگه از این مسیر داره خیلی هزینه ایجاد میکنه برای کشور.
آخه منظور شما پس خنثی‌سازی نیست، برداشتن
تحریم است. بله برداشتن تحریم هم مستلزم یک توافق دو طرفه است. اصلا شک نکنید، من اعتقاد دارم همین دولت مستقر تمام تلاشو داره میکنه آمریکا رو متقاعد کنه که بیاد مذاکره بکنه.
شما نمیتونید تحریم
شما منظورتون برداشتن یا خنثی‌سازی؟
نه ارزنده همین
حل کردن ماشینی که شما ببینید منظور آقای دکتر اینه که شما با دست پر برو.
متوجه شدم. متوجه
دست پر برید بره.
چون به تنهایی شما نمیتونید تحریم رو از بین ببرید و خنثی‌سازی کنید. دو طرف بشینن و به راه حل برسن و اونها هم حرفشون اینه شما دست از سیاست‌های خودتون و برخ از آرمان‌های خودتون بردارید، ما مخلص شما هم هست.
بله بله. آقای دکتر آقایان این سوال الان مطرح هستش که حذف ایران از این کریدورها که تلاش‌های برخی از کشورها و رژیم‌های منطقه‌ای دارن انجام میدن چقدر در راستای اون سیاست منزوی‌سازی ایران و فشار بیشتر هستش؟
ببینید من همیشه توی جلسات که داریم راحت صحبت میکنم. بله. بعد از این جلسات حالا یه سری حواشی هم واسه ایجاد میشه. اونها انقدر براشون کریدور مهمه که در غرب آسیا از 2011 جنگ راه میندازن، بیش از 150 کشور رو وارد این جنگ میکنن که اون کریدوری که جمهوری اسلامی مد نظرش هست شکل نگیرد.
بله.
و حتی گردن خود جمهوری اسلامی رو هم بزنند که بله. اصلا دیگه فکر کریدور رو توی سرش به وجود نیاره. اما اینکه این وسط شما بخواید بگید که جمهوری اسلامی به چه شکل، غربی ها به چه شکل، ببینید اونها تماما باید رو راست صحبت بکنیم دیگه.
بله.
دنبال حذف جمهوری اسلامی نسبت به سیاست های منطقه بین‌المللیش هستن.
بله.
و تا الان اقداماتی رو کردن، توی خیلی از حوزه ها هم تونستن موفق باشن در این قضیه، ما رو از خیلی از عرصه های منطقه بین‌المللی دور کردند.
درست.
به اسلام حراسی رو به وجود آوردن، شیعه حراسی رو به وجود آوردن، ایران حراسی رو به وجود آوردن. شما از برخی کشورهای اروپایی داخل ایران توریست و گردشگر میاد مصاحبه که باهاش میشه میگه من اصلا فکر نمیکردم جمهوری اسلامی مثلا یه امنیتی رو به این شکل داشته باشه. چرا انقدر روی ذهن اروپایی ها، غربی ها و برخی از کشورهای عربی خودمون کار کردن که جمهوری اسلامی رو یه شبح خیلی عجیب غریب و بزرگ راه انداختن و این هدف رو دارن، اونها بیکار نمیشینن. اگر ما به همین شکل بخوایم مسیر رو طی بکنیم مطمئن باشید که اوضاع ما بدتر هم میشود.
بله آقای دکتر یزدان‌پناه تقریبا یک دقیقه و نیم اگر جمله بله. پایین دارین تو این بحث برای ما بفهمید.
خواهش می‌کنم. ببینید من اعتقادم اینه ما موضوع خیلی عمیق‌تر از این بحث ها ببینیم.
حتما تو برنامه بعدی هم بهش میپردیم.
انزوای ژئوپلیتیک ایران یک بله. بحث گرفتار کردن ایران با یک بحران ژئوپلیتیکی پایدار یه بحث. ژئوپلیتیک جهانی با این وضعیت نسبت به ما روز به روز داره وحشی تر میشه. ما باید پیامدهای این موضوع رو بفهمیم. در همین پوست اندازی اونجاست.
درسته.
ما در جنگ تحمیلی میگم حالا اینا رو بگیم باز میگن که آقا نمیدونم اینو
دوباره
جنگ تحمیلی ما چرا اصلا یکی از دلایل پذیرش قطعنامه 598 چی بودش؟ حضرت امام واقعا تدبیر عمیق داشت. ما تو خلیج فارس با آمریکا شاخ به شاخ شده بودیم.
بله.
ادامه یه جنگ به نفع ما نبود.
بله.
آمریکا هواپیمای مسافرپری رو زد، کسی جلو داشت نبوده.
ژئوپلیتیک شما
بله. الان هم دقیقا همون حادثه داره به شکل دیگری در قالب جنگ نرم پیچیده غیر مستقیم علیه ما اتفاق میفته که هر روزش شکل رو نشون میده. شما اینجاست که باید به فکر اون پوست اندازی باشی و اون ماهیت سیستمی و نگاهی که نسبت به جهان رو داری باید تغییر بدی.
بله آقای دکتر آقایان، جمله پایانی شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. عرضم خدمت شما که نگاه بنده این است که اگر ما بتوانیم سیاست‌های داخلی خودمون رو اصلاح بکنیم، برخی از تحرکات و اقدامات ساعت 3 صبح صرافی‌ها رو کنترل بکنی، میتونیم تو عرصه منطقه بین‌الملل هم موفق
بشیم. آیدتون نکنه صرافی دارید این ساعت 3.
آره، چون تو جمهوری اسلامی همیشه الحمدلله زمانی که مردم خوابن یه سری از افراد بیدارن، یهو ساعت 3 صبح سکه گرون میشه حتی روز جمعه.
آیدتون منظور اینه که یعنی باید به یک سیاست مشخصی در داخل برسیم که انشالله بتوانیم در عرصه بیرونی هم
ما همیشه انشالله رو خوب میگیم.
انشالله. بله. سپاسگزارم از تمام شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو که همراه برنامه گفتگوی سیاسی بودید با موضوع رقابت کویدوی در غرب آسیا و چشمانداز جاده ابریشم از مسیر ایران. در برنامه امشب در خدمت دو مهمان بودیم، آقای دکتر کیومرث یزدانپناه، عضو هیئت علمی دانشگاه و استاد دانشگاه، و همچنین آقای دکتر سید محمد تقی آقایان، تحلیلگر مسائل راهبردی. به نکات مختلفی هم اشاره کردن، از جمله آقای دکتر یزدانپناه تاکید فرمودن که باید حتما به دنبال پوست اندازی در برخی از سیاست ها باشیم و در نگاهمون، و همچنین آقای دکتر آقایان هم تاکید کردن که باید به دنبال اتخاذ راهبردهای درست و سیاست های درست در داخل کشور باشیم که بتوانیم نتیجه‌شو در بیرون از کشور و در مسائل بین المللی ببینیم. سپاس از اینکه با گفتگوی سیاسی همراه بودید. همه شما رو تا گفتگوی سیاسی دیگر به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی،
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندامی ایران نشست من است، ندامی ایران نشست من است، شام سر به سرزین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر جان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران و وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از نگارش تا موسیقی تا گرافیک تا چه همه اینا رو ما بهش نیاز داریم. ای بسا کاری که فرض کنیم اون ترانه میکنه، کاری که یه پوستر ممکنه انجام بده، ممکنه مثلا یه مقاله، یه کتاب انجام بده.
اما در این حال
ما به اون کتاب هم احتیاج داریم، به اون مقاله هم احتیاج. این ما رو غافل نکنه از اهمیت و ارزش کارهای موندگار و بلند مدت. پوستر حتما لازم، اما کتاب یه چیز موندگاره.
هنرمندان ما بیان میدان، هنر نگارش، تصویرسازی متنی و کتابی،
فکر کنید برای تدوین کتاب
یک تجدید مطلعی بشود در مسئله کتاب و کتابخوانی و کتاب خوب و کتاب مفید و کتاب سالم.
افرادی که اهل نگارشن، اهل قلم خوب هستن، اهل ذوق در این معانی هستن، تصویرسازی کنن کتابهای کوتاه که جوان حوصله کنه بخونه، اینا رو بسازن، تولید کنن کتاب را، به درستی بیان کنن. این دلها رو جذب خواهد کرد، افراد تحت تاثیر قرار میده.
18 سال
با شما
رادیو گفتگو.
دلشاد از همراهی شما در تولد 18 سالگی
رادیو گفتگو با همراهی نخبگان و اندیشمندان.
در 18مین سالگرد تأسیس رادیو گفتگو، همراهی شما اعتبار ماست.
افقی نو فراروی شماست.
فریزه بود جستجوی دوست، بر عاشقان فریزه بود جستجوی دوست، بر روی و سر چون دوان تا به جوی دوست، بر روی و سر چون دوان تا به جوی دوست. جمله طالب و ما مثل سایه ها، تو دوست جمله طالب و ما مثل سایه ها. ای گفتگوی ما همگی گفتگوی دوست، ای گفتگوی ما همگی گفتگوی دوست، ای گفتگوی ما همگی گفتگوی دوست، ای گفتگوی ما همگی گفتگوی دوست. روان خوش است، گاهی چاب هر شبم در سبوی دوست، گاهی به جوی دوست چاب روان خوش است، گاهی چاب هر شبم در سبوی دوست، دوست ما نشسته که ای دوست دوست کو، با دوست ما نشسته که ای دوست دوست کو، کوکو همی زنیم ز مستی به کوی دوست. بگدازدت ز ناز و چمویت کند ضعیف، بگدازدت ز ناز و چمویت کند ضعیف، ندهی به هر دو عالم یک تار موی دوست، ندهی به هر دو عالم یک تار موی دوست، ندهی به هر دو عالم یک تار موی دوست، ندهی به هر دو عالم یک تار موی دوست.
درست بنویسیم، درست بخوانیم،
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، من حمید حسنی از فرنگستان زبان و ادب فارسی در خدمت شما هستم. در این برنامه میخوام درباره را صحبت بکنم، رایی که معمولاً ما در جدول‌های کلمات متقاطع می‌بینیم می‌نویسن نشانه مفعول صریح را. را دو کاربرد داره در فارسی. یکی همینه که در جدول‌ها می‌نویسن، در دستور زبان‌ها میگن نشانه مفعوله یا مفعول صریح یا مفعول بی‌واسطه. مثلا من علی را دیدم، کتاب را برداشتم، کتاب را خواندم، همراه با مفعول به کار میره. یه جام حرف اضافه است که البته در فارسی امروز کاربردی نداره، در چرا و مرا باقی مونده. چرا یعنی برای چه، اینجا حرف اضافه است، چرا برای چه. اونقدر کاربرد این دو یعنی چه و را، من و را، زیاد بوده که از صدها سال پیش این دوتا واژه رو ما سرهم می‌نویسیم. چرا رو سرهم می‌نویسیم، در من را حتی نون را حذف کردیم، میگه مرا. این زبان طبیعی، زبانی که در گفتار به اصطلاح طبق قانون یا اصل روانشناختی زحمت کمتر یا کمکوشی least effort principle، یعنی ما به طور طبیعی سعی میکنیم کوتاه‌تر صحبت بکنیم. گاهی از را استفاده نابجا میشه. برای مثال صحبت یا سخن یا گفته از حالت طبیعی فارسیش در میاد. بیشتر اینی که عرض میکنم در نوشته دیده میشه تا گفتار. برای مثال ما میگیم طاقت دوری ندارم. خب این جمله کاملا طبیعیه. این را نمیخواد. طاقت دوری را ندارم اصلا نه سلیسه، نه زیباست و نه نیازی هست را داشته باشه. شاید به این دلیل کسی اگر را اضافه میکنه به این، به این دلیل این کارو میکنه که تصور میکنه یا احتمال میده ایراد بگیرن که چرا شما را به کار نبردید. ببینیم را یه هویت دستوری، یه هویت تشخص داره برای خودش، واژه بیدلیل توی زبان به کار نمیره. ما بهترین شیوه سخن گفتن برامون اینه که طبیعی، روون، اونطوری که داریم صحبت میکنیم، تقریبا اونطوری که صحبت میکنیم بنویسیم، کمتر غلط توی گفتارمون پیش میاد. فرض کنیم میگیم فلان آدم آدم باسوادیه، فلانی آدم داناییه، فلانی کتاب خونده است، فلانی خیلی کتاب خونده. خب اینجا من میتونم بگم فلانی خیلی کتاب رو خونده؟ این معنی عوض میشه. وقتی بگم من یا او یا شما خیلی کتاب رو خوندین، یعنی کتاب خاصی رو خوندین، یعنی انگار اشاره دارم مثلا به کتاب گلستان یا به کتاب دیوان حافظ یا هر اثر دیگه‌ای که میگم اون رو خیلی خوند. من گلستان رو بارها خوندم برای مثال، ولی من نمیتونم بگم من دوستی دارم که خیلی کتاب رو خونده. کدوم کتاب؟ به طور کلی وقتی که ما اشاره میکنیم که خیلی کتاب خونده، هیچ رایی نمیخواد. بنابراین وقتی که به زبان گفتار خودمون، به زبان طبیعی خودمون صحبت بکنیم و ابایی نداشته باشیم از این که اینجا را میخواد یا نمیخواد، شم زبانی، به اصطلاح شم زبانی خودمون به ما میگه، اون چیزی که از دو سالگی یا کمی قبل از دو سالگی یاد گرفتیم، اینها عین همونن. اما یه مقدار وقتی که نوشتار ما، قلم ما به اصطلاح پرورش داده بشه توی مدارس و بعد توی دانشگاه ها، البته بهتره ما قبل از دیپلم اینها رو یاد بگیریم، دیگه نیازی به این نکته ها نخواهد بود مگر جاهای خاص. بنابراین من جسارتاً قصد نصیحت به هیچ عنوان ندارم، فقط بیشتر روی سخنم با دانش آموزان عزیزمونه، بعضی از دانشجویان عزیزمون که اصلاً نیازی نیست برای مثال همین جمله‌ای که عرض کردم طاقت دوری ندارم اینو با را به کار ببرن. را نمیخواد، طاقت دوری ندارم، اما وقتی که اضافه میشه به اصطلاح به کلمه دیگه‌ای، به طور طبیعی، این الان چیزیه که به طور طبیعی همین الان ذهن بنده اومده، فکرم اومد که بگم خدمتتون طاقت دوری دوستم را ندارم. بدون دوستم را نمیخواد. بنابراین اونجایی که حس میکنیم یا احساس میکنیم را میخواد، را میذاریم. اونجایی که احساس میکنیم را نمیخواد، را نمیذاریم. و همونطور که عرض کردم را دو کاربرد داره، یکی نشونه مفعول صریحه که کاربرد رایج فراوان امروزیش همینه، مثل دستم رو دراز کردم، کتاب را برداشتم و امثال اون، و اون یکی حرف اضافه است که در چرا و مرا باقی مونده، یعنی برای من و برای چه. تا برنامه آینده که باز واژه یا واژه‌های دیگه خدمتتون تقدیم بکنم، دربارشون صحبت کنیم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
بله، همونطور که در این میان برنامه هم خدمت شما عنوان شد، برای یک تفاهم بیشتر و یک ارتباط ساده و صمیمی و ایجاد تعامل دوسویه و مفید و پویا و سازنده، چقدر خوبه که قواعد زبان و ادبیات فارسی رو به کار بگیریم و درست بنویسیم و درست بخوانیم. خب عصر شما بخیر باشه دوستان عزیز شنونده، همچنان با شما عزیزان هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو، در حالی که به ساعت 19 رسیدیم و دعوتو میکنم با ما همراه باشید با برنامه زندگی امروز بدون خط خوردگی.
الو، بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان کردید. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتید.
چه سازش برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
بدون خط خوردگی.